اعلام شده، ابلاغ شده و امیدواریم که ما در این هفته پیش رو که فاز تبلیغات هست تا 7 روز و تا پنجشنبه 20 اردیبهشت ادامه داره، ساعت 8 صبح مشکلی خاصی نباشه و ما 21 اردیبهشت ساعت 8 صبح ان شاء الله آغاز فرآیند رأی‌گیری رو خواهیم داشت. 10 ساعت هم فرآیند رأی‌گیری به طول می‌انجامه که امیدواریم که اگر حوزه‌های انتخابی درخواست تمدید داشتند یا به هر حال ستاد انتخابات کشور این ضرورت رو احساس کرد، بر اساس قانون می‌توانیم یک 3 ساعتی رو تمدید داشته باشیم و بعد هم احیاناً اگر باز نیاز به تمدید بود با هماهنگی شورای نگهبان این تمدید رو توسعه بدیم. نهایتاً خدمت شما عرض می‌کنم که مجدداً اگر
فرصتی باشه در سپاسگزارم، متشکرم جناب دکتر اسلامی، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هفت و یک دقیقه و میخواییم بریم سراغ موضوع روغن‌های موتور، هم صحبت بشیم با جناب مهندس امینی، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه لاستیک و روغن و فیلترسازان تهران. جناب امینی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
حال شما خوبه؟ متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای امینی. درباره روغن موتور صحبت شده، یک سری اعلام قیمت ها شده. این اعلام قیمت ها نشون میده که یه افزایش قیمت حدوداً حالا میانگین 50% رو ما داریم. آیا همچین افزایش بهایی رو شما هم تایید میکنید؟ داشته اید؟ اعمال شده؟ ابلاغ شده؟
اولا من سلام کنم خدمت مجددا شما و همه شنوندگان و همکاران عزیزتون. خدمتون عرضم که خب افزایش قیمت الان هنوز به صورت رسمی برای شرکت های داخلی اعلام نکرد، ولی خب ما هر ساله در سال جدیدی که وارد میشیم همیشه یه افزایش قیمتی روی تمام محصولات، حالا چه مربوط به نفتی باشه و یا سایر محصولات در داخل کشور هستیم، ولی عرض کردم هنوز رسما اعلام نشده، ولی خب با توجه به افزایش قیمت هایی که ما داریم به اصطلاح بعید نیست که این عدد انجام بشه، ولی 50% کمتر از احتمالا حدود همون صحبت تورم روی 20% خواهد بود، ولی عرض کردم هنوز از طرف وزارت هم به ما چیزی ابلاغ رسما نشد.
من خود من شخصا چند روز پیش اومدم برای تعویض همین روغن و دوست عزیزمون اعلام همین موضوع رو داشتن که ما افزایش قیمت داشتیم نسبت به قبل از عید. این رو چطور ارزیابی بکنیم؟ الان پیامک هایی هم میرسه، توی پیامک ها هم یا یکی دو نفر فعلا در همین فرصت چند ثانیه یکی دو تا پیامک رسید راجع به اینکه مراجعه کردن، منم تجربه شخصی مارش کردم. چطور ارزیابی میکنید این افزایش قیمتی که صورت گرفته؟ شما فهمیدید به صورت رسمی ابلاغ نشده، ولی آیا غیر رسمی هم ما داریم؟ یعنی ممکن هست از همکاران شما در اتحادیه این کارو بکنن؟
ببینید در اتحادیه نه، ولی خب احتمال داره شاید شما بعضی از عزیزان، خب شما وقتی یه شایعه‌ای در سطح جامعه افزایش پیدا میکنه، خیلی مردم خودشون قبل از اینکه واقعا افزایشی بخواد رسما انجام بشه خودشون انجام میدن.
آخه مردم که میرن میخرن، مردم که افزایش نمیتونن بدن.
نه این دهن به دهن منظورم میچرخه، ولی همچین چیزی صحت نداره، چون ما خودمونم واحد صنفی داریم، خودمون هنوز طبق روال گذشته، یعنی قبل از نرخای قبل از
خود شما افزایش ندادید هنوز به عنوان یه عضو.
بله
و هنوز دارید به قیمت پارسال میفروشید.
بله.
تو خدمات چطور؟ تو خدمات افزایش دادید یا نه؟
والا اتفاقا ما جلسات مختلفی داشتیم برای افزایش نرخ تورم. متاسفانه اتحادیه لاستیک روغن یه خورده از قسمت در خدماتش، نرخ خدماتش بابت این تورم جامعه بسیار عقبه، یعنی دستمزدی که حالا ما من نباید اعلام بکنم اینجا، شاید خیلی واحدهای سنفی برای تعویض روغن برای ما در نظر گرفتم 21,300 تومان که ما در جلسات گفتیم اصلا کسی بابت 21,000 تومان میاد دست به موتور ماشین روغن داغ و تعویض اینا بزنه. حالا ایشالله بخوام یه افزایش قیمتی برای رفاه حال خود اعضای محترممون داشته باشیم که واقعا که با این مشکلات جامعه بتونن اینا یه بالانسی داشته باشن.
حالا راجع به این 21,000 تومان خب نمیدونم، من که مراجعه کردم 21,000 تومان نبوده، یعنی بیشتر از این بوده، خیلی بیشتر از این هم بوده. حالا راجع به این موضوع صحبت نمی کنیم، الان راجع بهش بعدن صحبت می کنیم. اما نکته ای که هست اینه که فرمودید اتحادیه، آیا تصمیمی که اتحادیه بگیره ابلاغ بکنه کافی هست یا اینکه سازمان حمایت هم باید بیاد نظر بده راجع به این موضوع؟
جسارتا افزایش نرخ یعنی توسط کارخانجات انجام میشه؟
نه نه نه، خدمات عرض کردم.
خدمات رو بله، ما یه نرخ پیشنهادی میدیم و نمایندگان، یعنی خود من در جلسه حضور دارم و خدمت شما هر شبه که از طرف نماینده اتاق حال داریم، یعنی اتاق اصناف تهران، خدمت شما هر شبه که سازمان حمایت از مصرف کننده داریم و حتی مال تعزیرات و نماینده وزارت سمت هست که در داخل خود ساختمان وزارت سمت جلسه تشکیل میشه و به یک عددی بخوایم برسیم که هنوز به اون عدد ما به تفاهم نرسیدیم. کل داستان پروسش به این صورت.
متشکرم جناب امینی، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم و حتما در صورت تصویب و یا تصمیم جدیدتون با حضرت علی دوباره هم صحبت خواهیم شد، درباره این موضوع میپرسیم و البته درباره اونی که عرض کردم، اون 21,000 تومانی که فرمودید، حالا منتظر پیامک شنونده هم هستیم. اگر شما موافق باشید وعده میگیریم از شما درباره نرخ خدمات در سطح شهر هم صحبت کنیم. اینکه 21,000 تومان اصلا متناسب نیست شکی درش نیست، برای تعویض روغن 21,000 تومان شما در معمولا افرادی هم که هستن در یک موقعیت تجاری مثلا هستن، بر خیابون هستن، حالا با اجاره سرسام آور، مالیات هست، همه کارگر هست، همه اینها هست، با 21,000 تومان عدد عجیب غریبیه، اصلا با عقل جور در نمیاد. اما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که خب به هر حال 21,000 تومان هم نیست، نرخ متفاوتی دارن همکاران شما میگیرن. حالا ما به حضرت عالی مراجعه نکردیم ولی همکاران دیگه که در سطح شهر مراجعه میکنیم برای تعویض روغن یا هر نوع خدمت دیگه، اعداد این نیست جناب امینی. پس اگر موافق باشید وعده میگیم روی این موضوع با هم صحبت کنیم.
بفرمایید. انسان های منصف و غیر منصف.
نه بحث انصاف نیست، به هر حال باید بچرخه دیگه، اون چراغ باید روشن باشه، در این حرفی نیست و شکی نیست، ما هم موافقیم با شما، اما خب به هر حال آنچه که هست با آنچه که باید باشه رو با شما در میون گذاشتیم.
بله
متشکرم، سپاسگزارم، صبح بخیر، خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر جناب آقای دکتر خدمتکار آرانی، مدیریت محترم کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم شما عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمت شما.
سپاسگزارم. ما یه رسمی رو امروز ایجاد کردیم و اون رسم یک سوال متفاوت از میهمانانمون هستش. فردا روز معلمه و میخواییم که معمولا کسانی که تو حوزه‌های مختلف صاحب نظر هستن و صاحب تخصص هستن، در رده‌های میانی به بالای مدیریت هستن، حتما یک تجربه مدیریت دارن، نمیم حضرت معلمی و تدریس دارن، نمیم حضرت عالی هم این تجربه رو دارید یا نه؟
بله.
خب پس به شما هم تبریک میگیم جناب آرانی
و به معلمان عزیز ایران زمین تبریک ویژه دارم. من
سلامت باشید، آرزوی موفقیت براتون داریم. و این سوال ما الان اینجا سوال متفاوت ما این که اگر بنا باشه یک جمله در وصف معلم بگید و تقدیر از معلم، دو جمله میشه، چه میفرمایید حضرت عالی؟ این غافلگیری اولی هست، ببخشید.
خب واقعا غافلگیر کرد. ولی آنچه که در ابتدا هم به ذهنم میرسه، واقعا معلمان عزیز نقش ویژه‌ای در پایه‌گذاری کاخ بلند معرفت و دانش در نهاد تک تک فرزندان عزیز ما دارن که به پاس این تلاش و زحمات خالصانشون دستبوسشون هستیم و صمیمانه از زحماتشون سپاسگزاریم.
و بناباشه تقدیر کنیم، چجور تقدیر میکنیم و به چه جمله‌ای تقدیرشون میکنیم؟
ارادت ویژه خودم رو خدمت همه معلمان عزیز اعلام میکنم و امیدوار هستیم که بتونیم که در مقابل این تلاش‌های خالصانه و زحمات بی‌دریغی که به پای فرزندان ایران زمین، رشد و بالندگی ایران زمین گذاشتن، بتونیم که انجام وظیفه کنیم و گوشی از این تلاش و زحماتشون رو در واقع به نحو شایسته ان شاء الله جبران کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، به شما خدا قوت میگیم، آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. خب بریم سراغ بحث اصلیمون، آغاز طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی در استان تهران. بفهمید که اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استان داری چه تدابیری اندیشیده، قرار هست چه برنامه‌هایی رو اجرا کنه و چه خروجی ازش بگیره آقای دکتر؟
بله، خب همینطور که اشاره فرمودی، طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی خوشبختانه اواخر سال گذشته در وزارت کشور، در سازمان امور اجتماعی کشور طراحی و در واقع پیاده سازیش آغاز شد. خب اون زمان خیلی بحث شعار سال و بحث عنوان مشارکت مردمی مطرح نبود، ولی اصل زمین سازی برای حضور و مشارکت جدی مردم همیشه یک مسئله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده که خب وقتی نظام پایه‌هاش بر اساس حضور و مشارکت مردم گذاشته میشه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، خب این نیازمندی هست که سازوکارهای لازم، بسترهای لازم برای حضور و مشارکت مردم به صورت نظاممند و هدفمند در جهت حل مسائل حوزه‌های مختلف در واقع فراهم بشه. طبعاً این بسترسازی، این طراحی وظیفه متولیان و مسئولین حوزه‌های مختلف است در کشور. در وزارت کشور و در سازمان امور اجتماعی کشور هم ناظر به مسائل اجتماعی و فرهنگی در موضوع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که یکی از موضوعات و چالش‌های جدی ما هست در سنوات اخیر در بحث توسعه و نشاط اجتماعی و سایر موضوعات مشابه، این دغدغه وجود داشت. به حمد الله با این رویکرد و این نگاه طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی اواخر سال گذشته طراحی‌های اولیه و تمهید مقدمات اون آغاز شد و امروز که خدمت شما هستیم تلاش داریم که در قالب طرح ملی نهضت مشارکت اجتماعی در درجه اول کار شناسایی دقیق ظرفیت‌های مردمی کشور به ویژه استان تهران رو ما در واقع داشته باشیم. برای بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های مردمی استان تهران و در مجموع کل کشور، ما اول باید وضعیت موجود رو دقیق شناسایی کنیم. خب این اتفاق متاسفانه در سال‌های گذشته صورت نگرفته، لذا ما نمی‌دونیم ظرفیت‌های مردمیمون دقیقاً در حوزه‌های مختلف چی هست. خب بعد از مرحله شناسایی، بلافاصله کار ارزیابی، درجه بندی و رتبه بندی این ظرفیت‌ها رو خواهیم داشت. ما در استان تهران این اتفاق باید بیفته که بدونیم در نقطه نقطه استان تهران چه ظرفیت‌های مردمی داریم و هر کدوم از اینها چه سطح توانی رو دارند برای حل مسائلمون در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی. بعد از مرحله رتبه بندی و درجه بندی، طبعا ما ناظر به ظرفیت‌هایی که خواهیم داشت در حوزه‌های مختلف، از این ظرفیت‌ها باید استفاده کنیم و بتوانیم به صورت عملیاتی و جدی مشارکت مردمی رو در حوزه‌های مختلف داشته باشیم. امیدوار هستیم که این تعمید مقدمات، این بستر‌سازی‌هایی که به صورت مختصر اشاره کردم، بتونیم در یک فرصت خیلی مناسب، نهایتاً تا اوایل تابستان، اواخر بهار، این تعمید مقدمات صورت بگیره و از فصل تابستان، آغاز تابستان، بتونیم به صورت جدی و عملیاتی ظرفیت‌های مردمی رو فعال سازی کنیم، به کار بگیریم و به صورت بهینه بتونیم در جهت حل نظام مسائل حوزه‌های مختلف انشاءالله استفاده کنیم.
انشاءالله. و توی این حوزه علی‌القاعده، آن چیزی که شما فرمودید من استفاده کردم، برداشت میخوام بکنم، اگر احتیاج به اصلاح داره بفرمایید، ما با یک پروژه و امر بین بخشی مواجه هستیم، یک مدیریت بین بخشی مواجه هستیم، باید بین قسمت‌های مختلف یک مدیریت باشه. حالا راهبر ما، حالا به قول عمری لیدر ما، وزارت کشور استانداری تهران هست در تهران، حالا سایر استان‌ها رو صحبت نمی‌کنیم، و احتیاج هست که یه مقدار با جزئیات بیشتر نگاه بشه. اگر امر مدیریت بین بخشی رو قبول داریم، سایر ارگان‌ها، نهادهایی که ذیل این مدیریت استانداری قرار خواهند گرفت رو هم امکانش هست نام ببرید و بفرمایید چه همکاری قرار بکنن؟
بله، خب دستگاه‌های اجرایی مختلفی، ارتباط‌های نزدیک و وثیق و بالاخره تنگاتنگی با مجموعه‌های مردمی دارن در حوزه‌های کاری خودشون و مأموریت‌های سازمانی خودشون، از جمله سازمان بهزیستی در موضوع نیکوکاری و امور خیر. یکی از دستگاه‌هایی که با مجموعه‌های مردمی ارتباط نزدیک داره سازمان بهزیستی است و به تبعش اداره کل بهزیستی ما در استان تهران، کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه هایی مثل شهرداری ها که با دستگاه در واقع تشکل ها و سازمان های مردم نهاد دارن کار میکنن، اینها همگی باید بیان دور یک میز قرار بگیرن، داشته ها و ظرفیت های مردمی که در طول سالهای گذشته با اونها تعامل داشتن رو بریزیم روی یک میز و در یک در واقع میدان روشن از این ظرفیت‌های مردمی به صورت هدفمند شده استفاده کنیم.
و بفرمایید که برای خروجی‌هایی که براش متصور هستید، آیا به قول حقوقی ها مواعیدی، موعدهایی هم براش در نظر دارید؟ ما بگیم در این بازه زمانی، از این بازه زمانی خروجی‌ها شروع می‌شود، مثلا تا آخر سال یا مثلا تا 6 ماه به آینده ادامه خواهد داشت؟
خب کاملا دقیق می‌فرمایید. لازمه برنامه‌ریزی روشن، تعریف گام‌های اجرایی است و متناسب با اون در واقع زمانبندی‌های مناسبی که بتونه ما رو تو اون جدول زمانبندی به سمت جلو هدایت کنه. ما همینطور که اشاره کردم طبق زمانبندی که تعریف شده، انشالله تا اواخر خرداد ما کار شناسایی و ارزیابی‌های اولیه‌مون صورت خواهد گرفت و بر مبنای اون از ابتدای تابستان میتونیم در واقع از این ظرفیت‌ها در سطح کشور استفاده کنیم. ما خودمون تلاش داریم میکنیم که و جز برنامه های ما هست که در تابستان پیش رو بتونیم در واقع سکوی ظرفیت های مردمی استان تهران رو روی بستر در واقع فضای مجازی بیاریم بالا که این ظرفیت های مردمی برای همه ارگان ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی قابل استفاده باشه، یعنی انحصار در اختیار مجموعی خاصی نباشه، تمام ظرفیت ها شناسایی بشه، رتبه بندی بشه و نقطه های فعالیتشون در سطح استان مشخص بشه و در واقع متناسب با این ظرفیت ها مجموعه های دولتی و حاکمیتی بتونن از ظرفیت ها استفاده کنن، البته در یک نقشه راهی که ما طراحی خواهیم کرد. از این جهت تو این جدول زمان بندی امیدوار هستیم که بتونیم در تابستان شروع فاز و برنامه عملیاتیمون رو داشته باشیم و تجربه موفقی رو انشالله پایه‌گذاری کنیم.
انشالله. سپاسگزارم از حضرت عالی، متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، حاضر شدید و پاسخگو بودید. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم برای مجموعه حضرت عالی.
بنده از شما سپاسگزارم. امیدوارم که در واقع در این روزها که متعلق هست به معلمان عزیز ما، بتونیم که بیش از پیش نسبت به این قشر زحمتکش انجام وظیفه کنیم و ادای دین داشته باشیم.
سپاسگزارم. صبح حضرت عالی بخیر. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو.
اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
همونطور که عرض کردیم فردا روز معلم هست، پیشا پیش این روز رو تبریک عرض میکنیم و میخواییم درباره یه دیدار معلمان نمونه کشوری با رهبری و ریاست جمهوری هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش. در این لحظه جناب آقای دکتر علیپور، دبیر و سرگروه محترم علوم تجربی استان چهارمحال بختیاری و مدرس دانشگاه فرهنگیان روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر علیپور سلام. متشکرم، سپاسگزارم و تبریک عرض میکنم روز معلم رو خدمت حضرت عالی و همکارانتون. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
سلامت باشید.
در طرف دیگر خط جناب آقای دکتر رستمی، دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی و دکترای منابع انسانی هستن. آقای دکتر رستمی سلام، صبح بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که
سپاسگزارم. متشکرم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر علیپور، با حضرت عالی شروع کنیم. دیدار معلمان نمونه کشوری با رهبر انقلاب رو چطور ارزیابی می‌فرمایید و قرار هست چه مسائلی مطرح بشه؟
بسیار ارزشمنده. همین که بالاترین شخص توی مملکت رو زیارت می‌کنیم برای همکاران ما بسیار ارزشمند خواهد بود. دیروزم که دیدار با ریاست محترم جمهوری رو داشتیم و همکاران دغدغه‌های خودشون رو بیان کردن. انشاءالله که روز به روز ما شاهد رشد و پیشرفت توی آموزش پرورش باشیم، چرا که وقتی آموزش پرورش رشد کنه کشور ما هم از همه جنبه رشد خواهد کرد.
اشاره داشتید به دیدار با ریاست جمهوری و آنچه که به عنوان دغدغه مطرح میشه، میتونید باشم الان در میون بگذارید چه دغدغه‌هایی مطرح شد و آقای رئیس جمهور چه مسائلی رو به عنوان پاسخ بیان کردن؟
امروز دیگه یادگیری باید یک یادگیری پایدار باشه. من. اگر ما میخواییم توی سطح جهانی، توی مسابقات تیم، توی مسابقات پلز بتونیم رقابت کنیم، باید جوری دانش آموزان رو آموزش بدیم که یادگیریشون یک یادگیری مفهومی باشه و بتونن به اون سوالات پاسخ بدن. یادگیری مفهومی هم نیاز به یک سری ابزار و وسایل داره، چرا که اگر ما کلی محفوظات رو توی ذهن دانش آموز کنیم این بعد یه مدتی فراموش میشه، اما اگر خود دانش آموز با انجام آزمایش، با اون اکتیویتی ها، با فعالیت هایی که انجام میده خودش به اون دانش برسه، این یک یادگیری مادام العمر رو کسب خواهد کرد. یکی از دغدغه‌های معلمان این بود که مدارس تا حد ممکن، مخصوصا مدارس دولتی، تجهیز بشن. و دغدغه دیگه هم که همکاران داشتن این بود که توی بحث رتبه بندی این به نحو احسن اجرا بشه.
جناب دکتر رستمی، حضرت عالی هم به لحاظ تخصصتون منابع انسانی، بفرمایید که این نوع دیدارها در روند تصمیم سازی برای مسئول برای معلمین ما چقدر میتونه مؤثر باشه؟ آنچه که مطرح میشه، جناب علیپور اشاره داشتن به آنچه که به عنوان دغدغه مطرح شد در دیدار با ریاست جمهوری، دیدار با رهبری رو هم میخوایم زید این عنوان از حضرت عالی بپرسیم که قرار هست که ما این نوع دیدارها، آنچه که مطرح میشه که قطعا نکات راهگشایی هم از طرف ایشون مطرح خواهد شد برای مسیر پیش روی معلمان و تصمیماتی که برای معلمان گرفته میشه در حوزه‌های مختلف معیشتی، علمی، اجرایی.
بله. اول اینکه ما خیلی خوشحالیم که فردا خدمت رهبر انقلاب خواهیم رسید. ایشان دغدغه‌های خیلی زیادی پیرامون آموزش پرورش همیشه داشتند و دارند و آن را به گوش مسئولین میرسونن، ولی اون چیزی که برای من معلم، من نوعی، خیلی مهم هست و دیروزم افتخار این رو داشتم که به عنوان سخنران جلسه این رو منتقل کنم به جناب رئیس جمهور، اون توافق بین اذهانی، اون خارج شدن از اون هنجارهای ذهنی رایج جامعه نسبت به آموزش پرورش، یعنی فکر تمام افراد یک جامعه باید ترمیم و گسترش و توسعه آموزش پرورش باشه، چه توی ذهنشون چه در دنیای اطرافشون. و اگر این اتفاق بیفته و یک همیت و تلاش قلبی پیرامون این موضوع صورت بگیره، توسعه خیلی سریع‌تر روی خوشی به ما نشان خواهد داد. و در کنارش من این اطمینان رو به مردم از کشورم بدم که توی خیلی از جهات، شاید از معلمان برترین کشورهای دنیا از لحاظ آموزشی، معلمان دارن خودشون رو تجهیز میکنن. و شاید من خودم مثلا به عنوان مثال هوش مصنوعی رو دارم توی فضای آموزشیم دارم استفاده میکنم برای تحلیل رفتار یادگیری دانش آموزان، و معلمان زیاد دیگه اطراف دارم میبینم که تلاش دارم میکنن که خودشون رو برسونن به اون درجه علمی. و امیدوارم که این اتفاق بیفته، که این توسعه تدریجی مستمر و مداوم پیش بره و قطعا هیچ امری فوری نخواهد بود، یک همراهی قلبی همگانی رو نیاز داره.
و این فوری نبودن لازمش یک سری برنامه‌ریزی های بلند مدت هست. علل قاعده یک سری کارهایی باید انجام بشه به صورت زیربنایی در حوزه فرهنگ، در حوزه یادگیری، در حوزه فرهنگ یادگیری یا فرهنگ آموزش، هر دوتاش شاگرد و معلم، هر دوتا ما باید به فکر ارتقایشون باشیم. چقدر توی این دوره های اخیر دولت در پس دولت آمده اند و رفتند، چقدر به این موضوع اهتمام دیده اید حضرت عالی به عنوان متخصص در حوزه منابع انسانی؟
بله، حال خدا رو شکر ما توی دو سال اخیر توجه خیلی بیشتری رو به آموزش پرورش احساس میکنیم و دولت فعلی توی زمینه های مختلفی داره کارهای خیلی بنیادی و بنیانی رو داره انجام میده توی مدارس. این خیلی خوبه، ولی باز هم کمه. یعنی نسبت به فعالیت های این دولت اون انتظاری که مردم دارن کمه. و البته جناب رئیس جمهور هم قول دادن و من میبینم توی مدارسی که هستیم، توی دور افتاده ترین مدارس، شاید یکی از داستانهایی که مثلا از کشور ژاپن میگم، میگن یک قطاری رو گذاشته بودن برای یک دانش آموز. من اینجور بگم که توی دورترین مناطق استان ما، توی ما مدرسه داریم با یک دانش آموز و یک معلم، و دولت این توجه رو داره که بتونه اون گسترشی ذهنی، این انقطاع ذهنی که توی ذهن مسئولین ما توی وزارتخونه‌های مختلف هست به هم به پیونده و یک ماهیت، یک پارچه بگیره برای کمک به آموزش پرورش.
امیدوارم این نکته که گفتید نکته بسیار خوبی بود که در کشور ژاپن برای یک دانش آموز قطاری رو اختصاص میدن برای اینکه به وادی علم و تحصیل برسه. امیدواریم تو کشور ما نمیگیم قطار اختصاص بدن، منتها دانش آموزان ما در دورترین نقاط یا حتی در همین اطراف، در همین اطراف استان تهران از یک سری امکانات محرومن. امیدواریم که دولت، اصلا کاری با شخص نداریم، دولت در پس دولت به معنی العام، دولت یعنی آن کسی که عهده‌دار کلان امور کشور هست، به فکر دانش آموزان در سطح، در سطوح مختلف باشه، در طبقات مختلف باشه و در توانایی های مختلف اقتصادی رو بتونه دریابه و به وادی علم و تحصیل و قطار علم برسن. حالا ما قطار بهشون اختصاص ندیم، ولی خیلی امکانات اولیه که لازم هست انشالله براشون فراهم کنیم، مدرسه مثقف، سرپناه خوب و انشالله سایر امکانات آموزشی. جناب علی پور در خدمت حضرت عالی هستیم، جمع‌بندی بفرمایید.
انشاءالله که روزی برسه ما به جای شعار واقعا عمل کنیم. و یه نکته خیلی مهمه استاد، این که هیچ جامعه‌ای اندیشه هاش از اندیشه های معلمان اون جامعه بالاتر نمیره. واقعا هرچی ما بیایم توی آموزش پرورش سرمایه گذاری کنیم، شک نکنید که این نهایتا رشد به تمام جنبه های کشور خواهد رسید. اگر دولت بتونه بحث آموزش پرورش و موضوع آموزش پرورش رو و توجه به آموزش پرورش رو توی اولویت اول خودش قرار بده، شک نکنید که بسیاری از مشکلات فعلی رفع خواهد شد. آرزوی بهترین ها رو دارم از یکتای بی همتا برای تک تک مردمان عزیز و نجیب ایران.
و البته امیدواریم که دغدغه های معیشتی معلمان هم مد نظر قرار بگیره. همه مسائل درست هست، همه آنچه که باید راجع به صحبت بشه کاملا درست هست، منتها معلمی که صبح میخواد بره سر جلسه تدریسش، برای اینکه خودش رو آماده کنه، مهیا کنه، احتیاج بی هیچ اغراقی، برای هر جلسه احتیاج به مطالعه و به روز شدن هست بی هیچ اغراقی. اما معلمین ما شاید به خاطر خیلی از دغدغه‌ها فرصت این چند ساعت وقت گذاشتن برای آماده شدن فردا رو نداشته باشن. امیدواریم که با تدابیری که می‌اندیشن این موضوع تبدیل بشه به برطرف شدن. دیگه نمیگیم دغدغه‌ای وجود نداشته باشه، ولی لااقل فرصت کنه که شب قبل از تدریسش یه مقدار منابع مرور کنه، یه مقدار به رفتارش، به سلوکش، به اثر